أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. روایت اولی که در رابطه با نحی از قیاس آمده، ما فی المحاسن، است از محمد ابن ابی عمیر عن محمد ابن حکیم قال قلت لأبی الحسن موسی ابن جعفر جعلت فداک فقهنا فی الدین و اغنان الله بکم عن الناس، ما تفقه در دین پیدا کردیم و بینیاز شدیم به وسیله شما از اهل بیت از مردم، حتی ان الجماعت منا لتکون فی المجلس ما یسأل رجل صاحبه یحضره المسأله و یحضره جوابها منا من الله علینا بکم، فرب ما ورد علینا شی لم یأتنا فیه انک ولا عن عبایک شیئون. میگه به برکت شما اهل بیت، ما هر سوالی که از ما تو مجالس علمی میشه رو جواب میدیم، اما ممکنه بعد چیزا از ما سوال بشه که لم یعتفی که فیه انکه ولا ان آبای که شیون، نسبت به اون مورد روایتی از شما و پدران شما به ما نرسیده. فننظر الى احسن ما یحضرنا و اوفق الاشیاء لما جاء عنا انکم، ما حکم اونو نسبت به اون چیزی که شبیه اونه و مشابهت با او داره با او مناسبه با روایت دیگه چکار میکنیم، حکم اون مسئله رو هم بیان میکنیم. امام فرمودن حیحات حیحات فی ذالک والله حلک من حلک یا ابن حکیم. اینجا جاییه که انسان حلاک میشه و بدبخ میشه که بخواد حکم مسئله رو که نمیدونه بخواد با قیاس و مشابهت به سایر موارد به دست بیاره. بعد امام فرمودن لعن الله ابا حنیفه یقول قال علی و قلت و قال محمد ابن حکیم لهشام ابن حکم، والله ما عردت الا ان یرخص لی فی القیاس، به خدا قسم خداوند اجازه به ترخیص نداده است به ما در قیاس. این پس روایت اولی که در رابطه با قیاس ذکر کردن. روایت دوم ما نقله در بصائر و درجات عن سمائه قال حدثنا احمد ابن حسن ابن علی ابن فضال عن ابیه عن ابی المعذری عن سمائه عن عبد الصالح قال سألت فقلت إن أناسا من أصحابنا لقد لقوا أباك وجدك وسمعوا منهم الحديث. خب خیلی از مردم شما اهل بیت و پدران شما رو دیدن و احادیث از شما نقل میکنن، اما رب ما کان الشیء یبتلی بهی بعض اصحابنا و لیس عندهم فی ذلک شیء یفتی، ممکنه بعضی از مسائل هم رخ بده که نسبت به اون مسئله ما روایتی از شما نداشته باشیم، اما عندهم ما یشبهو، اما شبیه اون مسئله رو از شما روایت داریم. یسعهم ان یأخذوا بالقیاس، میشه قیاس بکنن حکم این مسئله رو با مورد مشابه به دست بیارن. امام فرمود انه لیس بشیء الا وقد جاء فی الكتاب و السنه، شما حق ندارین چی دیو که در کتاب و سنت دیست چیکار کنین حکمشو بیان بکنین، فقط بعد از کتاب و سنت حکم شرعی رو چیکار کنین به دست بیارین. پس دانسته می شود در این دو روایت که اصطلاح قیاس در عصر ائمه به معنای چی بوده، به معنای تعدیه حکم بوده به مجرد مشابهت و افقیت. مراد از قیاس در عصر ائمه این بوده که حکم یک موردی که ما نسبت به روایتی نداریم به وسیله مورد مشابه و شبیه و مناسب او چکار کنیم بخوایم به دست بیاریم، و امام جواب دادن که نه، تعدیه حکم به محض مشابهت این همون قیاسیه که ازش چی شده در مکتب اهل بیت نحی شده. و همچنین یظهر ما ذکرنا مما جاء در رساله محکم متشابه سید مرتضی در رد مدعاه و منتهل القیاس انهم یقولون بان اشتباه الشیء موجب لاشتباه الحکمین. سید مرتضی هم در تعریف قیاس گفته اونایی که قیاس رو جایز میدونن میگن شبیه بودن دو شیء موجب شبیه شدن حکمشونه، یعنی هر دو تا شیئی که به هم دیگه شبیه باشن حکمشون هم باید با هم دیگه چی باشه، شبیه باشه. پس مراد از قیاس در عصر ائمه حکم مشابه موضوع و مناسب موضوع بوده. و قالو اینطوری میگن اگر ما یک حادثه رو ببینیم قد عدم نفسها که نفسی نسبت به اون نیست، فذعنا و برمیگردیم به استدلال بر این مسئله که نفس نداریم به شبیه و نظیرش، یعنی با حکم شبیه و نظیر ما حکم این مورد رو به دست میاریم. این پس قیاسی که در عصر ائمه بوده اینه. یک قیاسی هم داریم که ارزش گذاری احکام شرعیه به مدرکات عقلی ناقصه که ما بخوایم ملاکات احکام رو با عقل خودمون به دست بیاریم، و جعلها مقیاساً لقبولها، و با به دست آوردن ملاکات احکام احکام شرعی رو قبول بکنیم کما اینکه ابلیس لعین وقتی خداوند متعال امر به سجود کرد با عقل خودش میخواست حکم شرعی رو به دست بیاره و گفتش که من از آتش هستم و آدم از خاک هست و آتش برتر از خاک، لذا من سجده نمی کنم. این قیاسم در لسان اهل بیت نحش شده که در حقیقت چیه؟ به دست آوردن ملاکات احکام با عقوله که از اینم نحش شده. پس در مکتب اهل بیت از دو نوع قیاس نحش شده، یکی به دست آوردن حکم موضوع از طریق حکم موضوع مشابهش، یکی هم نحش شده از به دست آوردن ملاکات احکام توسط عقول و ادراکات عقلی ناقص ما، که از هر دو مورد در لسان اهل بیت چی شده؟ نه شده. خب این تا اینجا انشالله مطلب سوم رو فردا مطرح میکنیم. الحمدلله رب العالمین.